عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ. خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای بزرگ و مهربانم. دوستان عزیز، التماس دعا داریم از حضور همه شما و امیدواریم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. و اینک دعای هفتم از صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوازده و دوازده دقیقه و پنجاه ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو. امیدوارم که تا عباداتتون مورد قبول واقع بشه و هر حاجتی که دارید انشالله خدای بزرگ به لطف و کرم خودش انشالله حاجت رواتون کنه. ما را هم فراموش نکنید از دعای خیر خودتون. امیدوارم که اوقات بسیار آرامی رو در حال سپری کردن باشید. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه زنده رویداد تقدیم به شما.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که
ترس داره برای گفتن.
درباره اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم در 24مین روز اردیبهشت 1402 با رویداد در خدمت شما هستیم. اردیبهشتم خیلی سریع داره تموم میشه. آر 10:35 سامانه پیامک برنامه ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. موضوعات که فکر میکنین در برنامه ما مطرح میشه رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین در نظرسنجی ما هم شرکت بکنین. یک سوالی رو هر روز مطرح میکنیم، دو تا گزینه میدیم، شما میتونین گزینه های مورد نظر خودتون رو روی میز یعنی برای ما ارسال بفرمایید. سوال امروز ما اینه که به اعتقاد شما مرحله جدید از ثبت نام خودرو میتونه بازار خودرو کشور رو تنظیم کنه یا نه؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. اگر جواب دیگه‌ای دارین، نظر دیگه‌ای دارین هم برای ما ارسال بفرمایید به 301035 توی پیام رسان بلم. یه دونه به کانالی داریم، کانال رادیو گفتگو، که میتونین اونجا هم مراجعه بفرمایید و در نظرسنجی ما شرکت کنیم. میگن که به قید قرعه به یک نفر جایزه تعلق میگیره. امروز بعد از 3 سال رهبر معظم انقلاب از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردن. آیت الله خامنه‌ای با حضور در محل مصلی تهران از این نمایشگاه بازدید کردن. در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران و فعالان عرصه کتاب و قلم، ایشون در جریان تازه های نشر هم قرار گرفتن. برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و بین المللی از سال 1366 در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای آغاز شده و پس از اونم در اکثر سالهای برگزاری ایشون در این نمایشگاه حضور پیدا کردن. بازدید رهبر انقلاب از 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بعد از 3 سال و با توجه به پایان یافتن محدودیت‌های کرونایی انجام شده. خب بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. ناو گروه 86 در حیات خلوت آمریکا و تقویت بازدارندگی دفاعی کشور. درخواست آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و شکست این رژیم. نگاه کاخ سفید به انتخابات ترکیه. یک دستاورد بزرگ بین المللی برای ایران. و موضوعات دیگه که میخواییم در برنامه امروز رویداد مطرح کنیم با ما تا حدود ساعت 12:55 همراه باشید. در چند روز گذشته شاهد جنایت جدیدی از سوی صهیونیست‌ها بودیم. تعدادی از فرماندهان جهاد اسلامی در ترورهای این رژیم به شهادت رسیدن، اما مقاومت اسلامی هم در سرزمین‌های اشغالی پاسخ کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی داد و این موضوع باعث شد که صهیونیست‌ها به دنبال آتش بس باشن. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل خاورمیانه، چهره نامآشنایی که بحث‌های مقاومت و فلسطین. آقای دکتر سید افقهی سلام، وقت بخیر.
خدمت شما جناب علی عسکری عزیز و شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
آقای سید افقهی چطور می‌بینید بحث آتش بس رو؟ چی شد که صهیونیست‌ها مجبور شدن آتش بس رو بپذیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان از اون شروع شد که آقای شیخ خضر عدنان رو صهیونیست‌ها در سلول انفرادی بعد از 83 روز اعتصاب غذا به شهادت رسوندن. تصور کردن که با یک دو تظاهرات و اعلامیه قضیه به همینجا ختم میشه، ولیکن سازمان جهاد اسلامی و بازوی نظامیشون سرای القدس شلیک‌های خودشون رو طبق وعده‌ای که داده بودن، یعنی همون ساعت 9 بامداد سحرگاه وعده‌ای که داده بودن، شلیک‌ها هم به مناطق اطراف غزه که بهش میگن غلاف غزه و هم بعد که روی طولانی شد موشک‌های دوربرد جهاد اسلامی درست به اطراف تل آویو و شهر قدس رسید. تصور اینها این بود که با اعمال خشونت میتونن به این بهانه که شلیک شده رژیم صهیونیستی با اون نگاه افراطی کابینه جدیدش، مخصوصا دو تروریست فاشیست اسموتریچ و بنگافیر، در واقع میتونن تا آخرین نفر ردیف نظامی و بازو نظامی رو تصفیه فیزیکی بکنن. خب هرچی زمان طول کشید سازمان جهاد اسلامی و اتاق مشترک عملیات که هم توش حماس و هم فتح و هم ابو مصطفی گردان ابو مصطفی سنگین شد روی روی و در واقع دوبار مذاکرات برای آتش بس با میانجیگری مصری ها به شکست انجامید و اینا آخر نفر آقای ابوالحسنی رو به شهادت رسوندن، یک شخصیت صفحه اول در واقع بازو نظامی بود. ولی با سنگین شدن آتش و ورود دیگر گروه ها، البته حماس فکر کنم به طور غیر مستقیم ورود کرد و ناچار شد نتانیاهو به شرط و شروط سازمان جهاد اسلامی، یکی توقف آتش بس بود، یکی مسئله جلوگیری از بمباران منازل بود و ترور شهروندان و افراد. نام افراد که آوردن یک در واقع تعدیل واژه‌ای بود، چون اصرار می‌کردن جهاد اسلامی که اعضای جهاد اسلامی نام برده بشه. مثلا گفتن حالا این برای اینها دیگه یک شکست سنگینی در این وضع کشی خوردن، حالا شما یک مقدار تخفیف بدید و افراد رو بنویسید، که مفهوم افراد همون در واقع رهبران نظامی و سیاسی جهاد اسلامی است.
درسته. یه سوال آقای دکتر، چرا الان صهیونیست ها رو بحث جهاد اسلامی تمرکز کرده بودن؟ علت این که خب قبلا ما دیدیم که با حماس وارد درگیری می شدن، علت خاصی داشت که روی فقط جهاد اسلامی تمرکز کرده بودن و دست به ترور زدن؟
این بله دو تا تفسیر داره. یک تفسیر اینه که قبلا خب حماسی ها بعد از سیف القدس با رژیم صهیونیستی به یه چنین توافقی رسیده بودن و از اون به بعد دیگه حماسی ها و رژیم صهیونیستی درگیری آنچنانی نداشتن، لذا آتش بس رو رعایت کردن. حالا اومدن گفتن ما اول جهاد اسلامی که حجمش کمتره و آسیب پذیرتر هست رو بزنیم، بعد وقتی در واقع ما جهاد رو از رده خارج کردیم میپردازیم به حماس. برای حمله هم اینا بهانه نمیخواد، صهیونیست ها بهانه همیشه آماده دارن، ولی در این مرحله در واقع شکر. مسئله دوم، جهاد اسلامی به نظرم خط مشی مسلحانه رو خیلی تندتر و جدیتر تعقیب میکنن، کمتر میل به مذاکره سیاسی و نمیدونم مسائل تفاهم راحل‌های میانه جهاد اسلامی. اما خب حماسی ها حرفه‌ای‌ترن و حاکمیت غزه هم بیشتر دست حماسی هاست. اما در این درگیری اخیر و هم در سیف القدس یک سال و اندی پیش همشون در واقع وارد جنگ شدن. در تبلیغاتشون سعی کردن یک دیوار بزنن یا یک شکاف ایجاد کنن، ولی کن خوشبختانه با اطلاعی های خوبی که میدادن تحت عنوان وحدت الساحات، یعنی یگانگی میدان ها، یعنی تمام گروه های فلسطینی در این رویارویی شرکت کردن، منتها تقسیم وظایف کردن، جنگ سایبری، جنگ تبلیغی، پشتیبانی، لوجستیک، کمک های پشت جبهه.
حالا همه اینا آقای دکتر در حالیه که ما تو این چند وقت اخیر شاهد تظاهرات گسترده تو خود سرزمین های اشغالی علیه نتانیاهو بودیم. آیا نتانیاهو دنبال درگیری بود؟ که حالا ما تو این چند وقت با حضرت عالی که صحبت میکردیم اشاره میکردیم که نتانیاهو دنبال درگیری هایی هست که از ها افکار عمومی رو منحرف بکنه.
کاملا درست تونست به این و در این
تونست الان این کارو بکنه یا نه باز الان با بعد از این آتش بس شاهد تظاهرات گسترده علیهش خواهیم بود؟
خیلی خیلی محدود موفق شد یک هفته تظاهرات مخالفین خودش رو از جناح‌های صهیونیست دیگر مثل حزب کارگر، سکولارها، چپها، یه هفته فقط همین این شنبه گذشته، یعنی دیروز، یعنی هر شنبه تظاهرات می‌کردن، گفتن که در واقع ما به خاطر اینکه این قضیه فیصله پیدا کنه و جنگ مغلوبه بشه فکر میکردن که جهاد اسلامی تسلیم میشه. بعد نکته مهم اینه که امروز روز نکبته، یعنی روز جشن صهیونیست هاست که رسما رژیم منحوس صهیونیست اعلام موجودیت که از سال 1948 و از اون برم خب فلسطینی ها روز نکبت رو معمولا مراسم سنگینی میگیرن. امسال هم برای اولین بار بعد از 75 سال سازمان ملل آیه عریاسکری
بله.
سازمان ملل این رو در واقع مراسم یادبود گرفته و قرار آقای محمود عباس بره و راجب نکبت و راجب اشغال فلسطین سخنرانی کنه. این یه پدیده خوبیه اگر بتونه واقعا محمود عباس با این پیروزی که جهاد اسلامی و دیگر گروه های فلسطین مبارز فلسطینی به دست آوردن و واقعا نتانیاهو الان با بحران رو خواهد شد، یعنی میگن خب شما که قرار بود که تا آخر بجنگید چطور شد اسموتریچ و بینگفیر احتمالا با نتانیاهو مشکل پیدا خواهند کرد، چون اونها اصرار میکردن تا آخرین نفر و تو خود زیاد مخاله رو حالا چه توسط شباب چه توسط موساد خارج فلسطین اشغالی گیرش بیارن ترور بکنن. فلذا با این تعهدی که داده گرچه رو ممکنه وحیمونزن نباشه سنیسا هر وقت احساس بکنن که منافعشون خیلی به خطر افتاده این کارشکنی ها و این اهدشکنی ها دارن، اما این بار سلاح‌های جدید، تاکتیک‌های جدید، مدیریت رسانه‌ای و زنگ روان جدید که به کار بردن به نظرم برای نتانیاهو در سر سنگین ایجاد خواهد کرد.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر صدفقی.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
گزارش ویژه
آقای دکتر سجاد رادیو گفته بود در آستانه 17 سالگی که قرار داره. می‌خواستم ازتون بپرسم به نظر شما به عنوان یه استاد دانشگاه و یه متخصصی که ما سال‌ها زحمت خدمت شما خیلی دادیم، نقش گفتگو رو در پیشبرد اهداف رسانه و پیشبرد اهداف دولت برای جامعه چقدر مهم می‌دونید؟ و خب می‌دونید این رسانه نخبگانیه که محلی برای تظاهر به آرا فراهم می‌کنه. این نظرتون در این زمینه بفرمایید.
ببینید آشنایی با دیدگاه‌ها فوق‌العاده مهمه، گفتگو فوق‌العاده مهم، گفتگویی که از تکنیک‌های روز مشاوره هست. الان در تمام جلسات راهنمایی و مشاوره گفتگو توصیه میشه برای اینکه ابهامات زدوده بشه، و حالا رادیو گفتگو هم خب تقریبا یک همچین رسالتی رو داره. من خسته نباشید میگم، تبریک میگم، آرزوی موفقیت میکنم.
ما البته شما رادیویی میدونیم.
بزرگواری. امیدوارم که رادیو گفتگو همچنان برقرار باشه و انشالله که سراسر کشور فراگیر باشه، مثل سایر شبکه‌های قوی کشور انشالله همه جای کشور بهش دسترسی داشته باشن. خدا رو شد. و خدمت همکاران عزیز در معاونت صدا و سیما، سازمان صدا و سیما، خسته نباشید میگم و تبریک میگم. 17 سالگی ما تو تعریفهای خودمون در آستانه جوانیه دیگه، آخرهای نوجوانیه. در صورت این نوجوانان عزیز انشالله زودتر جوان بشه، بعد 17 سالگی رو عبور کنه، انشالله به جرگه